بسم الله الرحمن الرحیم. جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. مرا با توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسن دیگر باد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. بحث ما راجع به اسرار آب بود، از کتاب اسرار الحکم حکیم ملله هادی سبزواری و از تفسیر حضرت استاد بهره می بردیم که در جلسه پیش استاد پیرامون آب معین یا آب جاری و ماء سما یا همون
باران،
آب باران که حیات اندیشه بشر هست، و سوم که امروز بحث می کنیم آب دیده هست که می‌فرماید آب دیده ملکه عقل بسیط نفس را ماند که خلاق معقولات نفسانیه است، بإذن الله تعالی، که منبع آن الله اکبر است که مقام لا یوسف نام گرفته است.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. مولا ما اگه بتونیم همین دو سه جمله‌ای که شما قرائت کردید تفسیر کنیم،
خیلی عجیبه
که خیلی سخته و خیلی پرمعنی. حاجی خدا بیامرزدش سبزواری چه فرمایشات عمیقی کرده. همینطور که شما فرمودین، در اسرار آب که مایه حیات است سخن گفته، از آب جاری صحبت کرد، متحیر پاک کننده است و جریان دارد همواره،
منشه حیات طبیعت،
منشه حیات است و راکد نی، عمده عدم رکودشه، راکد نیست همواره. از آب باران صحبت کرد که از بالا می آید، اون از بالا آمدن مهمه،
آب فطرت است،
آب فطرت که این بالا بالای جهتی نی، بالای معنویه، اون رو صحبت کردیم. حالا امروز مطلبی که کمتر کسی درباره صحبت کرده، آب باران و آب جاری و آب رودخانه رو صحبت کردن دیگرانه، آب دیده است، اشک چشمه، کمتر درباره صحبت شده. و جمله‌ای که ایشون گفت خیلی تکان دهنده است، میگه مانند عقل بسیط است که خلاق معقولات تفصیلی است. حالا آب چشم با عقل بسیط که خلاق معقولات تفصیلی است چه مناسبت داره؟ اجازه بفرمایید اینجا قدری همین رو بتونیم باز کنیم.
خیلی نکته.
اشک چشم. اولا ببینید آقای لاریجانی، اشک چشم گریه ویژه انسانه. فرشته گریه نمیکنه. جماد گریه نمیکنه. حالا از یه درخت یک مایعی بیرون میاد، اون گریه نی، ما تشبیها میگیم درخت گریه نمیکنه. جماد گریه نمیکنه. حیوانات هم گریه نمیکنن. حالا بعضی ممکنه بگن نه حیوانات گریه میکنن. بله، چه بسا شما یه حیوانی ببینی اشک از چشمش میاد، توجه فرمون دیده شده که حیوان اشک، ولی اینه ما گریه نمیگیم. اشک آمدن از چشم لزوما گریه نیست. خیلی وقت هم از چشمه یه آدمی هم اشک میاد، اون گریه نیست. شده که گاهی بیمار باشه از چشمش اشک میاد، ولی ما اونو گریه نمیدونیم. صرف آمدن آب از چشم، اشک جاری شدن اشک، این گریه نیست. گریه معنی خاص داره.
آها.
و این ویژه انسانه، و نه تنها گریه ویژه انسانه، خنده هم ویژه انسانه. خنده؟ حالا شما الان که ما میگیم چه بسا بعضی فکر کنه نه حیوانات هم میخندن. شطور میخنده، میمون میخنده. حالا بعضی وقتا هم یک شکلک های حیوانات در میارن، یه حیوانی یه شکلکی در میاره، مردم یه ها این خندید، نه این خنده نیست. شکلک، هر شکلکی که به شکل خنده باشد خنده نیست. اینو باید توجه بکنن مردم که نه گریه مال حیوانات و جمادات و نباتات و نه خنده،
چون ریشه عقلانی داره.
آره، حالا می‌بینیم که این دو ویژگی که انسان هم می‌گرید و هم می‌خنده. حالا ببین، اینجا مرحوم حاجی به عنوان یه فیلسوف الهی میگه که گریه رو تشبیه کرده، از خنده البته صحبت اینجا نکرده، ولی خب من خندرم ردیف گریه میدونم، دو صفت متضاد، که به عقل بسیط خلاق، خلاق عقول تفصیلیه یا معقولات تفصیلیه، قرآن کریم از حاجی بالاتر گفته. من این آیه یادم اومد برای شما قرائت کنم. شکی نیست که خب خدا خالق عالمه، کل این عالم مخلوق خداست و خدا خالق آفریننده همه چیز، اما در اینی که کل عالم رو خدا آفریده، یه جاهایی خداوند به ویژه اشاره میکنه که اون ویژگی داره. نمیگه که مثلا رودخانه رو حالا خدا آفرید، نمیده که مثلا فرض کن که این میز خدا آفرید، عالم خدا آفریده، ولی نمیگه خالق میز، خالق نمیم صندلی، خالق اتاق. اما و انسان خیلی چیزا دیگه داره، نمیگه مثلا خالق راه رفتن انسانه، خالق گوشه. یک دفعه میگه هو الذی امات و احیا و اضحک و ابکا، اضحک و ابکا، یعنی اگه شما میخندی خدا تو رو میخندونه، یعنی اگر خدای نکرده شما گریه میکنی خدا شما رو میگریاند. خب ما خیلی کارا میکنیم، چرا اونا رو نمیگه خدا؟ چرا نمیگه شما رو راه میبره یا مینشاند؟ یا ولی میگه که دو تا چیز، چهار تا چیز میگه، اماته و احیا، مردن و متولد شدن.
اماته
و احیا هم میمیراند و هم متولد میکند. موت و حیات، گریه و خنده، امات و احیا و اضحک و ابکا. خیلی این معلوم شه در این چند تا چیز خصوصیت هست، در حیات و موت خصوصیت هست. خود حیات رو خدا میره. یک حکیم دیدم حرف عجیبی میزنه، میگه حالا بین حیات و موت، زنده بودن آدم، خب یقینا حالا ما زنده ایم دیگه، متولد شد، میگه زنده بودن به اندازه موت قطعی نیست. چی میخواد بگه؟ میگه زیرا ممکن بود یه آدمی متولد نشه، ممکن نبود ما متولد نشیم، ممکن که بود
بده.
اما حالا که متولد شدیم میگه ممکن نیست که نمیریم. توجه کن، ممکن بود آدم متولد نشه، اما وقتی متولد شد دیگه میشه نمیره؟
نه.
میگه مرگ قطعی تر از حیات. حالا رو موت و حیات بستیم، رو خنده و گریه میخواییم صحبت کنیم که بحث حاجی اینجاست، و بحث به ویژه رو گریه. بریم از بحث حاجی خارج نشیم. سبزواری، انسان میگرید و گریه و اشریختن ویژه انسانه. اگه دیدی حیوان اشریخ، دیدم بله حیوان اشک میریزه، ولی اون ما اسمشو گریه نمیذاریم. حالا اون یه چیز طبیعی بیولوژیکی قبض و بستی است که اشک از چشمش میاد. خب بیا، و هر اشکی هم از انسان گریه نی، چه بسا انسان چشمش بیمار بشه اشک ریزان داشته باشه، اونم گریه نی. گریه از کجا ناشی میشه؟ مرحوم سبزوار میگه عقل بسیط. من میخوام یه قدری بالاتر ببرم. مخزن خنده و گریه معلوم نیست، همون خداونده.
فرمود که منبع اون الله اکبر است.
فشاری که به آدمی وارد میشه که اشک میریزد، اون از کجا میاد؟ لابد میگه مثلا درد داره گریه میکنه، بله میشه آدم درد داشته باشه گریه کنه، میشه یه از فراق محبوب گریه، اینا رو میشه، بعضی از چیزا رو میشه، یا لذت میبره میخنده، اینا یه قدر صد درسته که بعضی چیزا بگیره، ولی یه وقتای انسان میگریه ولی نمیدونه چرا. نه اینکه دستش درد بکنه، نه اینکه سرش درد بکنه، نه اینکه فراق محبوب شد. یه گریه ای داره، گریه اولیا هست. چه اولیا هست؟ چه از تعمیر هست؟ چه گریه میکنه اولیا هست؟ چه گریه میکنه؟ لابد میگه از ترسه، ترس خداونده. حال ترس خداوند چیه؟ سرش درد میکنه، دستش درد میکنه، فراق من. یک فشاری از یه جهانی که انسان به اون جهان متصل، به انسان وارد میشه که وحشتناکه. همینطور در خنده، خنده فکر کنه که حالا مثلا چیز خوشمزه‌ای خورده، خوش لذت برده. خنده رو منشأش لذت میدونن، آدم چون لذت میبره میخنده. نه خیر، بسیاری از چیزا شما لذت میبری و نمیخندی. نمیشه شما لذت های زیادی ببری و نخندی؟ ها؟
نه.
غذای خوب میخوری لذت میبری، نه؟
بله.
هوای خوب تنفس میکنی، آب خوب، شربت خوب مینوشی، لذت میبری، ولی خنده میکنی؟ نه. منشأ خنده چیه؟ لذته. ببین تمام این حرفا به یک کلمه برمیگرده. انسان تفاوتش با سایر موجودات، با حیوانات به ویژه که نزدیکترن، به بیرونش نه. انسان از نظر بیرون چقدر با حیوانات فرق داره؟ نه مختصری فرق داره که حالا دو پا راه میره اونا چهار پا، ولی چه بسا یه حیوانی بتونه دو پا راه بره تربیتش کنیم. تفاوت ظاهری انسان با حیوانات زیاد نیست، یا اصلا نیست یا خیلی کمه. اما تفاوت بنیادی که انسان با حیوانات و هر موجود دیگری در عالم هستی داره از درونه. درون انسان با همه چیز متفاوته. اون درون حالا کجاست؟ همینجاست که حالا کم 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 برسیم که منشأ خنده و گریه است. انسان از درون متفاوته. حیوانات درون دارن یا نه؟ ببین حیوانات یه حواس ظاهری دارن مثل انسان، میشنوند، میبینند، میچشند، میبویند. تمام احساسات حواسی که ما داریم حیوانات دارن، یعنی ارتباط با جهان بیرون و شاید از ما قوی تر، حواسشون از ما نیرومندتر، ارتباطشون با جهان بیرون، جهان خارج. اما اون حس درونی رو حیوانات دارن، اون درونی که انسان داره، که سبزواری میفرماد که عقل بسیط خلاق معقولات. اون عقل بسیطی که منشأ گریه میدونه که خلاق معلوته حیوانات ندارن. ببین یه مثال بزنم شاید بتونم این مطلب روشن تر بکنم. حیوان وقتی گرسنه میشه تازه میفهمه گرسنه است. وقتی چوب بخوره یه جای زخم بشه میفهمه درد داره، درسته؟
بله.
انسان درسته وقتی زخم میشه بدنش درد میگیره، وقتی گرسنه میشه احساسی گرسنه میکنه، ولی حتی قبل از اینکه گرسنه بشه گرسنگی رو میفهمه. نمیفهمه یا نه؟ انسانی که هنوز گرسنه نیست نمیتونه بفهمه که گرسنه میشود؟
ها؟ بله.
انسانی که هنوز جایش درد نیومده، دردی نداره ظاهرا، نمیتونه بفهمه که میتونه مریض بشه و درد داره. حیوان رو نمیفهمه. حیوان هر وقت که مریض شد خب مریضه، درد داره. هر وقت گرسنه شد خب گرسنه است، میده سراغ غذا. اما میفهمه که یه ساعت دیگه گرسنه است، فردا گرسنه است، میفهمه که در آینده ممکنه مریض باشه
یا ذبحش کنه.
اینا نمیفهمه. انسان همون چه اکنون هست میفهمد و هم به آینده میاندشد و میفهمد که میمیرد. حیوان میمیره، حتما میمیره، یا ذبحش میکنن یا خودش به طور طبیعی میمیره. هر حیوانی میمیره، کل نفس ذائقه الموت، همه میمیره. اما فکر مردن آینده رو میکنه حیوان؟ یه گربه فکر میکنه که من مثلا چند سال دیگه یا یه ساعت دیگه فردا میمیرم؟ اصلا قصهش مردن رو میخوره؟ نه. ولی انسان برخلاف همه موجودات به مرگ میاندیشد و همواره فکر میکنه که میمیره. خب حالا از مرگ میترسه یا نه؟ اکثرا میترسن، بله. حالا جز اولیاء خدا که نمیترسن، همه میترسن. و بعد حالا چرا به مرگ میاندیشه؟ میگه آیا بعد از مرگ چه میشه؟ به جاودانگی میاندیشه. حیوانات به جاودانگی نمیاندیشن. انسان جاودانگی میخواد، بعد فکر کنه میمیره، حالا بعد فکر کنه نابود میشه یا بعد جاودانه میمونه. اینا همه خصوصیات انسانه که انسان یه درونی داره. اینا همه درونش رو دارم میگم، اینا رو میگم برای اینکه درون انسان رو بشناسیم. انسان یه درونی داره که از دریا وسیع‌تر. هیچ وسعتی در عالم، فضایی در عالم به وسعت درون انسان حضرت عالی نمیتونه پیدا کنه. چه وسعتی در این عالم پیدا میکنی؟ فضای لایتناها که از وسعت درون انسان
بیشتر.
حالا ببین اینجا حاجی سبزواری چی فرمود. درونم میگه عقل خلاق معقولات تفصیلیه یک جمله گفت که الله اکبر را میفهمد،
منبع اون الله اکبر است.
حالا چی میخواد بگه آقای سبزواری حکیم اصلا؟ الله منبعش الله اکبره. اجازه بدون الله اکبر صحبت کن. الله اکبر
که مقام لا یوسف است.
اجازه بدین الله اکبر توصیف بده، توصیف کنیم که لا یوسفه. البته لا یوسف رو توصیف کنیم.
آره.
حالا میشه لا یوسف رو توصیف کرد یا نه؟ حالا ما زورمون رو میزنیم ببینیم چی میشه. خود حسب دوباره میگه لا یوسفه. حالا ما لا یوسف رو میخوایم توصیف. خود این الله اکبر هم میخواد بگه لا یوسفه. کلمه اکبر یعنی بزرگتر. الله یعنی خدا، اکبر یعنی بزرگتر. خدا بزرگتره. خب تا اینجا فهمیدیم. سوال، خدا از چی بزرگتره؟ از چی بزرگتره؟ از کوه بزرگتره؟ از دریا بزرگتره؟ از عالم بزرگتره؟ این خیلی خنده داره. خیلی خنده داره که بگیم خدا از عالم بزرگتره. اصلا قابل مقایسه است که شما بگید میشه مقایسه کرد عظمت خداوند رو
با چیزی
و بزرگی خداوند رو با چیزی مقایسه و گفتن بزرگتره؟ بله. شما یه مرغ رو با مثلا فرض کن که سیمرغ مقایسه میکنیم که سیمرغ بزرگتره، این میز رو با این میز بزرگتر مقایسه میکنیم بزرگتره، یک کره رو با یک کره کوچکتر مقایسه میکنیم این کره بزرگتره. اینا رو میتونی در مقایسه میتوانی بگویی که چه چیزی از چه چیزی بزرگتره. این دل مقایسه اما خدا رو با چی میخوای مقایسه کنی که میگی بزرگتره؟ جواب بده، قابل قیاس هست؟
نه خیر.
چیزی که قابل قیاس نیست به چه حقی میگی بزرگتره؟ و خود خداوند فرموده الله اکبر، میخواد بگه من از چی بزرگترم؟ میخواد بگه من از چی بزرگ؟ چی بوده غیر خدا که حالا بخواد بگه من از اون بزرگترم؟ اون وقت که خدا بود و هیچی نبود، خدا از چی بزرگتر بود؟ از هیچی؟
نه.
یه وقت بود که خدا بود یا نه و هیچی نبود؟
بله بله،
خدا بود و هیچی نبود،
غیر خدا هیچی نبود.
اون وقت که خدا بود و هیچی نبود، حالا یه وقت که میگیم و حالا هم همطوره، الان هم اونجا که خدا هست هیچی نی، اونجا که خدا هست هیچی نی، خدا از چی میگه من بزرگترم؟ هیچ که نی. پس این بزرگتر یعنی چی؟ اجازه بده، میخواهد بفرماید حق تبارک و تعالی که من بزرگتر از آنم که تو بتوانی مرا وصف کنی.
از اما یصفون،
اما سبحان ربک رب العزه اما یصفون، من از اون چه به زبان شما بیاید، از اون چه به فکر شما درآید، از اون چه به اندیشه شما درآید، از اون چه بتوانید شما اون را به زبان آورید،
از اون بزرگترم.
بزرگترم یعنی شما نمیتوانید درباره وصف من سخن بگویید. حالا من بیچاره چگونه میخوام توصیف کنم این کلام را؟ الله اکبر، من چیزی که قابل توصیف نیست، من چگونه توصیف کنم؟ دیدم یه حرفی گویی به مناسبت حرفا یادم میاد، بذار بزنیم. الکلام یا جور الکلام که عیب نداره.
بله.
دیدم یه اندیشمندی که شاعر معابه، اونم میخواد بگه که بعضی چیزا، اون میگه عظمت انسان قابل توصیف نی، اون یه قدیم است که خیلی موحد نبوده، اون اگه موحد بود که بیشتر از این میگفت، موحد نبوده، میگه عظمت انسان قابل توصیف نی، اگه خدا رو میشناخت فهم میفهمید که عظمت خداوند قابل توصیف. البته عظمت انسان هم خیلی توصیف سخته. میگه اینا که نمیتونستن انسان رو توصیف کنن، همیشه برای خودشون یه سمبول درست کنن. اتفاقا اون با اینکه خارجیه، مثال زده به یه عارف ایرانی، میگه یه عارف ایرانی، ولی این عطار منظورش. عطار در اون داستان منطق الطیر از سیمرغ صحبت کرده. سیمرغ که وجود نداره، وجود داره؟
نه.
میگه این می‌خواسته بزرگی رو توصیف کنه، یه سیمرغی رو تخیل کرده. سیمرغ ساخته خیال انسانه، سیمرغ وجود نداره که. یک مرغ بزرگی رو تخیل کرده که سمبل همه مرغانه و از همه مرغان عالم بزرگتره. می‌خواسته یه چیز بزرگ توصیف کنه، تخیلش رفته سراغ سیمرغ. یک پری داره از شرق تا غرب، یک سیمرغ، این مرغ بزرگی است، همه مرغ‌ها بزرگتر. بعد یه مثال دیگه می‌داره، میگه این آدم اومده یک سیمرغی تصور کرده که از همه مرغ‌ها بزرگتره، که بزرگیش رو توصیف کنه. بعد اومده یک کره را توصیف کرده، کره که مرکز این کره همه جای عالمه، همه جاست، نمیگه همه جای عالم، مرکز کره همه جاست و محیط او هیچ جا. میشه یک کره‌ای داشته باشیم که مرکزش همه جا باشه،
محیط او
و محیطش هیچ جا، میشه یا نه؟ همچه چیزی خندیده. اون شاعرانه حرف زده ها، خواسته شعر. حالا منظورم اینه که بعضی چه اونقدر عظمت دارد که قابل توصیف نیست، ما نمیتوانیم توصیف کنیم. حالا بعد از این مقدمات چی میخوام بگم؟ انسان یک غمی را در خود حس میکنه، گاهی هم نمیدونه منشأ غمش چیه، وقت اشکش جاری میشه. یک غمی، این غم رو نمیدونیم از کجا میاد، یا گاهی یک شادی در خود میبینه که قابل مقایسه با هیچ شادی نیست. و انسان، آرامش و روح انسان به کجاست؟ آقای داری جان، انسان آرامش نداره، مرتب در تکاپوس. انسانی که راکت باشه و آرام باشه ما نداریم، تکاپو داره. آرامش انسان به شادیه. روح انسان اونگاه آرام می شود که شاد باشد. اما یک امای بزرگ، شادی اینه که یه پول پیدا کنی؟
نه.
شادی اینه که یه غذای خوب بخوری؟ اینا رو شادی می دونی؟ اینا رو لذت می دونی؟ به من پاسخ شما بگویید، هر لذتی شادی است؟
نه خیلی.
ممکنه بعضی لذت ها شادی آنی، لحظه ای، هفته ای، سالیانه، حتی قرنی ایجاد کنه، اما شادی مطلق لذت، هر لذتی میتونه شادی باشه، اما هر شادی لذته؟
نه.
اون شادی که چه بسو اصلا شادی خودش اشکم بیاره.
استاد اینجا علامه طباطبایی نکته قشنگی داره.
بفرمایید.
در زید آیه از حک و ابکا میگه ریشه گریه و شادی به یه جا ختم میشه. و اونجاییست که انسان به یه انبساط نفسانی برسه.
همین
این انبساط معنیش همون شادی که حضرت علی.
آها، اون انبساط موجب جریان عشق میشه.
آها،
و گاهی هم انقباض. البته عشق رو الان توجیه میکنن که انقباض عضلانه ایجاد میکنه، یه فشاری میاد عشق جاری میشه، ولی انقباض بدون انبساط ممکنه جواب منو بده.
قبض و بست دیگه.
قبض و بست، بله.
قبض و بست عرفانی.
بله، پس هر انقباضی هم نتیجه یه انبساط.
و این بزرگوار میگه ریش انبساط این که انسان به مقام الله اکبر لا یوسف است.
همینه.
یعنی انسان از هر قیودی خودش را آزاد بکنه. آه. اون منشأ این گریه میشه.
همینه. و هیچ موجودی در عالم نمیتواند خودش را از همه قیود آزاد کند. اصلا هر موجودی قیده، در قیده و از اون قید نمیتونه ببینم هیچ موجودی از حد خودش خارج میشه.
نه.
اصلا دوست داره که از حد خودش ببینم این میز دلش بخواد یه میز نباشه، دلش بخواد همیشه میز باشه.
نه، میخواد همیشه میز باشه.
این دیوار دلش بخواد همیشه دیوار باشه.
هر کی حدشو دوست داره.
هر موجودی دلش بخواد همونی که هست باشه. ببینم انسان دلش بخواد همین که حالا هست باشه یا میخواد یه چیز دیگه بشه؟
نه، انسان معمولا حد شکنه. سلام من به جهان.
حد شکنه است و هر چی هم حد بشکنه یه حد دیگه دچار میشه. از این حد میشکنه به یه حد دیگر. اما کی میتونه به مرحله ای برسد که هیچ حدی نداشته باشد؟ اونجاست که اشکاور غما. این منن یوسف اونجاست.
آفره.
اونجا دیگه به زبان نمیاد.
بله. یک بیت حافظ گفت چقدر قشنگه.
چی فرمود؟
فرق است آب خضر که ظلمات جای اوست تا آب ما که منشأ آن الله اکبر است. شاید اصلا متأثر از همین بیت بوده.
همینه. خب اونم همینه خواسته حافظ بگه. حالا چرا آب حیات
آب
در ظلمات است؟ نه صبر کن، اصلا چرا آب حیات در ظلمات بوده؟ آب حیات چرا در تاریکی باشه؟ چرا این چرا داره آخه؟
آفره.
چرا یه جدی آب حیات نبوده؟ یعنی شما باید وادی ظلمات رو عبور کنی، رنج ها را تحمل کنی، سختی ها را پشت سر گذاری تا به منبع حیات برسی. ولی چرا گفتن آب حیات در ظلماته؟ و چرا گفتن خضر به اونجا رفته؟ کلمه خضر یعنی چه اصلا؟ خضر میدونی لغتش یعنی چه؟ اخضر یعنی سبزه. اون سبزی سبزی حیاته. یعنی باید از رنج ها عبور کرد. عبور از رنج ها یعنی تحمل رنج ها. رنج ها رو که نمیشه همشون ریخ دور، که باید تحمل رنج بکنی تا آمادگی پیدا بکنی به آب حیات برسی. آره، اونم که آقای سبزواری میگه خلاق معقولات تفصیلی، منظورش همینه.
استاد یه میان برنامه ببینید. استاد خیلی بحث شیرینی است، باز یه پله داریم میری بالاتر.
خوب.
و بالاخره آب حیات.
آره.
که عین دیده است، پس اون آب از آن کسی است که او را دیده
است.
دیگه کجا رفت استاد؟
آب حیات
آب
عین دیده است. میخواد بگه از مقام علم حصولی
به حضور
رسیدن به مقام حضور، میخواد بگه از صور تخیلی، صور وهمی و حتی مفاهیم عقلانی عبور کردن و به رؤیت و دیدن رسیدن. رؤیت و به تعبیر دیگر اگه خواسته باشیم فلسفی صحبت کنیم، میخواد بگه عبور از علم الیقین و رسیدن به حق الیقین. توجه فرمودی؟ حق الیقین و عین الیقین. ما یه علم الیقین داریم، یه حق الیقین داریم، یه عین الیقین داریم. عین الیقین دیگه شما چیزی رو نمیبینید. ببین شما در ما در ادراکات چیزی رو بیرون از خود میبینیم، درسته؟ من میبینم بیرون از من میبینم، یه چیز رو خیال میکنم تخیل من متخیل بیرونه، یه چیز رو توهم میکنم بیرونه، حتی یه چیز رو تعقل میکنم معقول من بیرونه. همه یک دوئیتی هست، ثنویتی هست. اما وقتی ممکن است به مرحله به عالم حضور که برسم، عاقل و معقول یک چیز است، بیننده و دیده شده یک چیز است، رای و مرعی یک چیز است، عین محض است، خود دیدن است. اونه که میگن عین الیقین. عین الیقین یعنی یقین دیگه یک چیز بیرون از شما نشون نمیده، اصلا خودت یقینی، یعنی خودت معرفتی، هستی معرفت است.
آها.
این اینه داره میگه، این اینجا دیگه میشه توصیفش کرد یا نه؟
نه
غیری باقی نمیمونه. برای کی میخوای توصیف کنی اونجا؟
بله
غیری باقی نمیمونه.
یه بیتی داره مولوی،
غیرتش، باز اینش عارف کن، غیرتش غیر در جهان نگذاشت.
آها
زن سبب این جمله اشیا شد، نه اینکه این جمله اشیا شد و من متحد شد. این متحدم اتحاد غلطه. بعضی ها فکر کنن وقتی ما از وحدت صحبت کنیم یا وحدت وجودی که عرفا گفتن یعنی خدا متحد میشه با اشیا، این کفره. یا بعضی ها فکر کنن حلوله، حلول نیست. حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوی این زلاله. اینا از وحدت اتحاد میفهمن. اتحاد کفره.
کفره
هیچ دو چیزی با هم یکی نمیشن. اینا نمیتونن وحدت رو بفهمن. وحدت رو اگر کسی بفهمد این حرفا نمیزنن. یک نکته بگم اجازه بدین بازم گفتم، وحدت همیشه ساری و فراگیره. کثرت از وحدت در می آید و دو مرتبه این کثرت به وحدت باز می گردد. مفر از وحدت اصل هستی وحدته. کسرت در پرتو وحدت پیدا میشه و دو مرتبه به وحدت برمیگرده. اینو در هفته پیش هم گفتم.
گفتیم
بله. صد تا از یکی میشه صد تا یکی، کس وقت صد تا باز یک صد تاست. هزار تا هزار تا یکی، کسرت باز یک هزار. هر چی بری بار اون یک همین جهت. کجا هست که وحدت نباشد؟ این ساختمان از اجزاء فراوان تشکیل شده. الان یک ساختمانه، نه؟ کره زمین چقدر اجزا بوده؟ چقدر محتویات داره؟ از کسرات که در درون کره زمین. اما یک کره است یا چند تا کره است؟ یک وحدتی بله. بر سراسر کره زمین حاکمه.
احسن.
کل عالم ماده یه عالمه، اما یک عالمه و چقدر محتویات داره. طبیعت ببینم موجودات طبیعی چند تون؟ چند تا موجود طبیعی در عالم داری؟
خیلی. بله.
و خود طبیعت چند تون؟
یک
طبیعت داری. ولی موجودات، همه موجودات طبیعی به چی برمیگردن؟
به طبیعت بر.
طبیعت یکیه دوتا؟
یکیه.
همه این موجودات طبیعی از طبیعت در آمدن.
بله.
و سرانجام
به یکی بر.
به طبیعت برمیگردن. بله.
خیلی قشنگه این. بالاخره آب معرفت که از دیده میجوشد، دیده ای که او را دیده. شاید این متصل از این بیت جناب مولوی باشد. دیده تو دعا دلم را دیده شد، این دل بی دیده غرق دیده شد.
دل بی دیده، یعنی خود دل خود دیده شد.
قشنگ شد.
دل بی دیده غرق
دیده تا دلم را دیده شد، این دل بی دیده غرق دیده شد.
این همینه که سبزواری میفهمه.
چقدر قشنگ این بیت.
اونجا هم رسیدن به وحدته.
گاهی یه بیت میگه مولوی واقعا همه ما
عرفا
چهار تا دیده گفته، اما چهار تا معنی متفاوت هست.
یعنی عرفای ما واقعا بهترین حرفا رو زدن. خدا بیامرزشون. اینا مردان بزرگی بودن که دنیا هنوز نتونسته به مقام اینا برسه، به ویژه دنیای امروز که غرق کثرته. امروز دنیا کثرت‌گراست، پلورالیزمه، پلورالیسته، یعنی کثرت رو اصل میدونه. آخه چه عقلی میتواند کثرت رو اصل بدونه؟ وحدت رو انتزاعی میدونن، میگن از کثرت یه وحدت انتزاع میکنیم. حالا که فرض کن ما این حرف رو بپذیریم که حرف مزخرفی البته، که کثرت اصل باشه وحدت رو انتزاع کنیم، چه کسی وحدت رو از کثرت انتزاع میکنه؟ بفهم انسان. چرا انسان میتواند وحدت رو انتزاع کنه از کثرت؟ این توانایی از کجا میاد؟ اگر انسان وحدت نداشت،
وحدت گرا نبود
و وحدت نداشت در ذاتش، میتوانست انتزاع وحدت کنه؟
نخیر.
اینه چه جواب میدن؟
هیچ.
نمیتونن جواب بدن. کثرت که نمیتونه اصل باشه. و ما امروز در دنیای کثرت گرفتاریم. و چه کثرتی؟ کثرت مضاعف شده. حالا بگو چرا؟ خب موجودات کثیر طبیعی کثیرن، همیشه بودن، همیشه کثیر کثیر بود. امروز دنیا دنیای رسانه است. این رسانه کثرت رو چند برابر کثیرتر میکنه. رسانه امروز دنیای رسانه است. رسانه برای عام کلمه عرض میکنم، کثرت رو کثیرتر میکنه. انسان غرق در کثرت شده و متاسفانه راهش به وحدت بسته شده. در این کثرات دست و پا میزنه و مادامی که انسان به وحدت نرسه آرامش پیدا نمیکنه. کثرت آرامش آوره یا وحدت؟ کثرت آرامش میاره یا وحدت؟ انسان اگر حتی به وحدت خودش نرسه آرامش پیدا نمیکنه. انسان اگر در کثرات وجودی خودش غرق باشه باز آرام نی. وقتی که به وحدت درونی خودش راه پیدا کرد، یک آرامش پیدا میکنه.
خود همین آب هم کثرت به وحدت دیگه،
همینه دیگه.
آب معین داشتیم، آب سما داریم، آب دیده داریم، اما اون ما آبی که آبه، آب معرفته.
آب معرفت. ببین از کجا به کجا رسید سبزواری،
کجا رسید.
هم آب باران رو گفت و فوایدش،
همین اثبات وحدت در انسان،
همینه. و هم آب جاری رو گفت که اونم خیلی مهم بود، و سرانجام آب دیده که این آب دیده رو به معرفت بازگرداند و اون باطن باطن و سر سویدای آدمی، این از هر چیزی بالاتره. و چه آب دیده ایست که به آب معرفت برسه، یعنی معرفت آب حیاته. خلاصش اینه که آب حیات معرفته. اگر خواستی آب حیات رو پیدا بکنی، به معرفت راه پیدا بکن، و الا بدون معرفت آرامش نیست، نجات هم نیست. در حیوانیت قوت خوردنه و در جماد و نبات ماندنه.
بله. پس هر عشقی هم عشق نیست.
نه.
در ریشه عشق.
عشق تا عشق خیلی فرق داره. عشق تا عشق خیلی فرق داره.
اهل دلی دید فردی داره کنار سگی که از گرسنگی دست و پا میزد گریه میکنه. آه. گفت چیه؟ گفت آره این گشنه‌شه داره میمیره، من براش گریه میکنم. گفت این نانی که تو داری بهش بده.
آره.
همین بلند میشه میرم، تو گریه نکن.
آره.
گفت آه. دست ناید بی درم در راه نان. آره. لیک هست آب دو دیده رایگان.
همین تمام شده.
یعنی ارزش عشقشو نمیدونه.
این یه عشق احساسی بود، اونم بود. خب احساس داشت که این سگ گرسنه است، نونم همراهش بود. خب آقا اگه عقل داشته باشه این نونه به این سگ بده، این سگ از گرسنگی در میاد، اون راحت میشه، تو هم دیگه عشق نمیریزی.
آره.
از حد احساسش نمیتونست بره بالاتر. اگه به عقلش میرسید میفهمید که این گریه فقط یک احساسه. بسیاری از گریه ها صرفا یک احساس ساده است، ولی اگه تعقل باشه و بالاتر از تعقل باشه معرفت، اینا دیگه جایگاهی نداره و اون عشق عشق دیگره،
اون انبساطه.
بله. و بسیاری از گریه ها که اینا عشق تمساهه، بسیاری از گریه ها فقط احساسه. ما نمیگیم بده، خب احساس هم احساسه، احساس آدمی، ولی اینا میشه با مقام بالاتر و معرفت بالاتر جبران کرد و به مقام رفیع تر دست یافت.
گفت خاکت بر سر پر باد مشک، لقمه نان پیش تو بهتر ز عشق.
واقعا واقعا
من غلام اون که نفروشد وجود، جز بدون سلطان با افسال و جود. چون بگرید آسمان گریان شود، چون بنالد چرخ یارب خان شود. چقدر قشنگ، اینم اوج اون گریه رو برده.
ولی اینجا مرحوم سبزواری،
بله،
بسیار در این عشق چشم مطالب زیبایی فرمودن. حالا به خنده نرسیدن، چون خنده خودش بنداده
حالا میرسه،
یه معنی داره. بله.
حالا بحث آب بود برای وضوع.
برای وضوع.
آره.
حالا ببین.
حالا چی میگه؟
حالا ببین.
کجا رو به نظر من؟
این آب ظاهری شما وضوع میگیری. حالا اون آب معرفت رو چجوری باش وضوع بگیریم؟ ها. وضوع دو دسته. دست راست و دست چپ.
هیچ کس به زیبایی ایشون شریعت رو با طریقت رو با حمولت گره نزد.
آره. یعنی وضوع بگی از چی؟ یعنی دست بشوی از تعلقات.
آفرین.
از تعلقات دست، این دست شستن. شما چقدر تعلقات داری به زندگی؟ به امور مادی، به شهوات، به امور نفسانی، به امور جزئی، به امور مبتذل، وابسته. دست بشو، این دست ظاهری تو که در وضوع ظاهری میشویی، با اون آب معرفت دو دست تو، چون انسان با چنگالش دنیا رو میگیره. دنیا رو من با چی میگیرم؟ با چنگال
هست.
با چنگال. البته انسان دست داره، چنگال نداره. اینجا بین دست و چنگال یه حرف هست. حیوانات چنگال دارن. حیوان با چنگالش میگیره، اما انسان با دستش میگیره. حالا به من جواب بده، دست بیشتر میتونه بگیره یا چنگال؟
دست.
چنگال یه چیز معینی رو میتونه بگیره، اون چیز محسوس را، اما دست غیر محسوس هم میگیره. تمام تعلقات رو شما دست میندازی. یه سلطان جابر، یه حاکم مستبد، دست به کجا میاندازه؟ دست به کل عالم. این حیوان با چنگالش فقط چیزی معینی میگیره بخوره، به اندازه که چنگالش میگیره میخوره. اما یه آدم مستبد دست به کجا میاندازه؟
به همش،
به عالم آدم. پس دست ها، انسان با دستش تعلقات رو میگیره. حالا با آب وضوع معرفت باید چکار کنه؟
بله.
اینا رو بشویه.
بعد میفرماید با این آب معرفت، یعنی بین این همه آبها با این آب دست راست و چپ را بشویید از تصرف در دنیا.
همین که گفتم،
اگر چه مباهات اون باشد. آیه را میاره به مدلول قل من حرم زینت
الله،
که دست راست اشارت با آن است و چه محرمات که دست چپ اشارت با آن است.
این چه نکته فرمودن؟ این کلمه مباهات میگه که ما نمیگیم دنیا حرامه، مباهه.
مباهه
از دنیا. قل من حرم زینت الله،
دلیلش هم آورده،
بله، خداوند گفته شما متمتع باش، بهره برداری کن، اما گرفتارش نشو. میگه گرچه مباهات هست اما باید بشویی سرانجام، ولی میتونی در حد معمول استفاده کنی، بکن. قل من حرم زینت الله اخرج لباس و طیبات من الرزق، از طیبات، از روزی حلال، اون چی خداوند روزی کرده استفاده کن، البته از محرمات اجتناب کن، از اون چی که حرامه اجتناب کن، اما خودتو گرفتار دنیا نکن، که اگر گرفتار شدی و رها نشدی اخلد الى الارض، تا ابد در عالم ماده فرو میمانی.
بلکه اهل الله و طالبان قربت محضه هر دو دست رو بشویند.
آره.
از مطلوبات اصحاب یمین و اصحاب شما.
دیگه اونا که اولیاء حقند، واصلند، واصلین، خیلی مقام بالاست. اونا دست از نزد دنیا، از کونین دست پوشیدن، از ملک و ملکوت دست، یعنی اون عارف بالله، اون واصل، اولیاء خدا. اولیاء خدا به چی تعلق دارن؟ جز به غیر حق به چی تعلق ندارن؟ تمام وجودشون و دلشون رو دادن به حق تبارک.
گر دنیا و آخرت بیارن چین هر دو بگیر و دوست بگذار، ما یوسف خود نمی فروشیم. رو رو زر و سیم خود نگه دار.
رو رو زر و سیم خود نگه دار،
ما یوسف خود نمی فروشیم. چند قشنگ.
و همینجاست که باز حافظ گفته یار مفروش به دنیا
که
بسی سود نکرد
اون که یوسف،
به زر ناسره
بفروخته
بود. یوسف رو به زر ناسره فروخت، یعنی طلای قلابی. خیلی مطلب بلنده.
بله. که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الدنیا حرام على اهل الاخره و الاخره حرام على اهل الدنیا.
به به،
و هما حرامان علا اهل الله.
عجب این کلام رو، کلام نبوی
کجا پیوند داد؟
عالم ملک و ملکوت و معنویت برای اهل دنیا حرامی، حرامی هم بهشون محرومن، یعنی نمیرسن. اهل دنیا به معنویت نمیرسن. خب اهل معنویت هم از دنیا محرومه، دنیا رو ترک کرده.
بله.
اما اهل الله چی؟
هر دو برشون حرامه،
هر دو رو رها کرده. حالا این سه گروه، اهل دنیا و اهل آخرت و اهل الله، کی بالاتر از همه؟
اهل
الله دیگه نه به دنیا وابسته است نه به آخرت، پشت پا بر کونین زده، بر فرق فرقدین زده، هم به همه چیز پشت سر گذاشت.
خلاف طریقت بود کولیا تمنا کنن از خدا جز خدا.
جز خدا
زیبایی گفت سعدی.
ولی اینم چقدر پررویی میخواد که آدم از خدا جز خود خدا رو بخواد. خیلی آدم باید بیعقل باشه ها. از خدا جز خدا بخواد. خیلی بله،
خیلی زیباستن. چقدر قشنگ این متن رو با دقت متین، آغازش با آیه بعد با حدیث
مسلط بوده،
اینا رو ثابت میکنه،
حکیمی بوده دینی.
انسان اوج پیوند شریعت و حقیقت و طریقت رو در عبادت میبینه. آقا چه نعمت هاییست اینا، حیف ازش جدا بشیم استاد.
این کتاب ها ساده است، فارسی هم نوشته اما کم خونده میشه متاسفانه. بله واقعا به قول شما حیف که ازش جدا بشیم.
خیلی استفاده کردیم استاد. انشالله که یه جلسه هم با حضرت ختم مرتبت بریم، بعد با حکیم ملا هادی سبزواری خداحافظی کنیم. اگرچه خداحافظی کردن با این بزرگان بسیار بسیار سخت و دشواره. بله. یا رب این شمع دل افروز کاشانه کیست؟ جان ما سوخت، بپرسید که جانانه کیست؟ حالیا خانه برافروز دل و دین من است، تا هماغوش که می باشد و در خانه کیست. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی می کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.